بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. قسم چهارم از کیفیات محسوسه بود که به لحاظ قوای ادراکی این قسم پدید آمد و به همین جهت هم در کتاب‌های مفصل‌تر مثل نهایه خود کیفیات محسوسه به پنج قسم تقسیم شده به لحاظ اون قوه دراکی که میتونه او رو درک بکنه. تقسیم شده به مبصرات و مسموعات و مشمومات و مذوقات و ملموسات و بعضی در بعضی از قسمت ها تقسیم های جزئی تری مطرح شد. علامه طباطبایی در اینجا راجع به کل کیفیات محسوسه یک تقسیم رو مطرح کردن که اینجور به نظرم میرسه در نهایه نیومده، ولی این چیزی که الان میخوام بخونیم در اسفار جلد 4 صفحه 65 اومده و بچه تصمیه که اینجا مطرح نشده در اونجا توضیحش رو آوردن. جلد 4 صفحه 65 الان میفرماد کیفیات محسوسه یا انفعالات هستن یا انفعالیات هستن. انفعالات عبارت است از کیفیات محسوسه‌ای که سریع الزوال باشه، یعنی خیلی دوام نداشته باشه، مثل حال توی کیفیات نفسانیه. حال در کیفیت نفسانیه همین جوره. حال در کیفیت محسوسه اگر یه چیزی مثل حال باشه در کیفیات استعدادیه بهش میگن انفعالات. مثل چی؟ مثل مثالهایی که شون داره. شخصی که خجالت کشیده، این امر درونی و نفسانی در بروز ظاهریش به شکل سرخی صورت بروز می کنه. خجالتی کشیده که صورتش سرخ میشه. الان سرخی صورت جزو کیفیات محسوسه است برخلاف اصل خجالت. اصل خجالت چیه؟ جزو کیفیات استعداد، کیفیات نفسانیت. ولی این بروز ظاهری جزو کیفیات محسوسه است که به چشم دیده میشه، جزو مبصرات. ولی خیلی ادامه نداره، زود زائل میشه، چند لحظه ایه. خب به اینها میگن انفعالات. بچه تصمیمش هم اینه که خیلی که مقوله انگنفعل، مقوله انفعال شباهت داره و حالت به سرعت رد میشه، حالت تدریج و اینها توش هستش. قسم دوم از کیفیات محسوس که بهش میگن انفعالیات، اونایی هستش که در مقابل این هست، یعنی سریعت و زوال نیست، جزء کیفیات محسوسه است که بقاش بسیار طولانی مدت هستش. مثل چی؟ مثل فرض اینجا اون سرخی صورت شخص خجل بود، اونجا رو مثلا سرخی یه میوه شما در نظر بگیرید، سرخی یه گل در نظر بگیرید که روزهای متمادی باقی نمونه. خب طبیعی است که به اونها دیگه انفعالات نمیگیم. قسم دیگری از کیفیات محسوسه رو درست میکنه به نام انفعالیات. چرا بهش میگن انفعالی؟ دو تا وجه تصمیه توی اسفار اومده نگاه میکنم. یه وجه تصمیهش این هستش که چون حواس ما منفعل میشه ازش، حواس ما منفعل میشه، اون که دوام داره بقا داره، اون حواس ما رو تحت انفعال خودش قرار میده. یه وجه تصمیه دیگر هم گفتش دیگه ضعیفتر هست. نگاه میکنم این در اسفار نگاه میکنم این دوارتون وحیه، یعنی کیفیات محسوسه به حواس خمس ظاهره، امکانت سریعت از زوال، اگر زود زائل میشه، که عمرت الخجل و صفرت، صفره باید بخونیم یا و ظاهره همجور باشه، و صفرت الوجل. آدمی که ترسیده صورتش زرد میشه، پوست بدنش زرد میشه. آدمی که خجالت کشیده پوست بدنش قرمز میشه، سرخ میشه. خب الان اینها کیفیت محسوسه است، مبصره، ولی سریعت و زواله. اینها رو میگن سمیت انفعالات، بهش میگن انفعالات. و این کانت راسخ ختم، اما اگر کیفیت محسوسه رسوخ داشته باشه مثل ملکه در کیفیات نفسانیه میشه، کسفرت ذهب و حلاوت العسل، مثل زردی طلا. خب طلا زردیش دوام داره، خیلی هم دوام داره. و حلاوت العسل، حلا حالت اعصابم دوامش زیاده، اخلاقش دیگه ممکنه شیرینیش عوض بشه. این هم دو تا مثال زد برای جایی که رسوخش خیلی زیاده، دوامش خیلی بالا هستش. اصلا همینجوریه، به زودی مثلا حلاوتش از دست میره. این مثال ها خیلی نباید ما رو از اون معنی اصلی خارج بکنه. چرا؟ تو این مثال ها کاش که مثال دیگه میده. این مثال ها گویا این نکته رو میخواد القا کنه که این بها باید بهای بسیار بسیار شدید باشه تا بهش بگیم انفعالیات، و هرچی کمتر از اون باشه میگیم انفعالات. نه، برعکسش هست. این مسئله انفعالات باید این ور رو بفهمیم. انفعالات اونه که خیلی زود گذره، مثل حاله، ولی هرچی از اون بیشتر بشه، یه چیزی که یک روز دو روز باقی بمونه، این نمیگه انفعالات، انفعالیات میشه. تر این مثال ها خیلی شاید جالب نباشه. و این کانت راسختن که صحبت زهر و حلاوت الاثر سمیت انفعالیات، بهش میگن انفعالیات. خب من علامه طباطبایی در نهایت الحکمه در پایان بحث کیفیات یه تذکر دادم، و اون تذکر اینه که ما راجع به کیفیات و اقسام گوناگونش که بحث کردیم، الان در علوم جدید علمای طبیعی که امروز کار میکنن مباحث فراوانی در این ارتباط دارن، و اونجا یادآور شده که خوبه که کسی که میخواد در اینها غور بکنه یه تدبری در کلمات اون آقایون هم داشته باشه، و این تذکر به جاییه، یعنی باید به این مقوله ها و به این مباحث پرداخت. اما در اینجا فقط یه اشاره کوتاهی به این جسمت میکنم، چون عمدتاً در علوم تجربه جدید راجع به بخشی از همه کیفیاتی که مطرح کردیم رو بحثایی دارم، ولی راجع به کیفیات محسوسه اونم از نوع مبصرش و خصوصا در الوان یعنی رنگها بحثای زیادی علمای طبیعی امروز مطرح کردن و در واقع رنگها رو به شکلی که ما میپنداریم قبول ندارن، بلکه رنگها رو چیزی شبیه به سراب به حساب میارن. این میگن سراب گرچه هم مشاهده میشه و آدم فکر میکنه آبه، ولی ما میدونیم که این آب نیست، از برخورد مثلا امواج حرارت و شرایطی که مجموعاً فراهم میشه ما اینجوری میبینیم، ما درست میبینیم، ما یعنی واقعا در اون نقطه چیزی که میبینیم صحیحه، ولی اون تطبیقی که بعد میکنیم میگیم این آب اشتباه هستش، آب نبود و چیزای دیگه توجه کردیم. بیشتر میگن مثلا رنگ‌ها الان به همین شکله، یعنی بازتاب‌های نوری که داره و مجموعه فرایندی در پیرامون انسان هست با دستگاه ادراکی انسان و کیفیت دستگاه ادراکی انسان مثلا باصره، مجموعه اینها به این شکل نشون داده میشه. اما اینکه واقعا در خارج مثلا رنگ آبی به همین شکلی هم ما مشاهده میکنیم باشه، این رو تقریبا الان نمیپذیرن، گرچه راه باز میشه بحثا و حرفا و حدیثایی رو داشت. لذا الله میفرماد و لعلماء طبیعه الیوم تشکیکن فی کون کیفیات المحسوسه موجودتن فی الخارج، برای علمای طبیعت امروز یعنی حکمای تجربی در روزگار ما شک و شبهایی هستش در کیفیات در این جای کیفیات محسوسه موجود هستن، یعنی مخصوصا توی نهایه اگه نگاه فهمید راجع به الوان خیلی حرف دارن، رنگ ها کیفیات محسوسه، راجع به همه کیفیات بحث دارن، در ارتباط با کیفیات مخصوصا بحثای زیادی دارن، در خصوص مبصرات اونم الوان بحثایی بسیار ظریف و گسترده‌ای رو ارائه کردن. و لعلماء طبیعه الیوم تشکیکان فی کون الکیفیات المحسوسه، در این کیفیات محسوسه خصوصا مبصرات اونم الوانش موجوده تن فی الخارج، اینکه موجود در خارج باشه الا ماهی علیه فلس، بنابراین چیزی که ما احساس میکنیم مشروحون فی کتبهم، که ما این تشکیکشون رو در کتابهاشون توضیح دادن و بحث کردن. مشروحان یعنی این تشکیک شرح داده شد در کتابهاشون و مباحثش رو ارائه کردن. از مقوله کیف که خارج بشیم میرسیم به فصل 11 و آخرین فصل از مرحله 6 که راجب باقی مونده از مقولات میخواد صحبت بکنه. ما تا حالا 3 مقوله رو بحث کردیم، جوهر، کم و کیف، 7 از اونها باقی مونده که این 7 رو میگن مقولات نسبیه. سرش اینه که سر این که بهش میگن مقولات نسبیه اینه که تو مفهوم و محتوای هر یک از اینها نسبت نهفته شده.
این که میگیم تو مفهوم و محتواشون نسبت نواسی، فقط باید این نکته توجه داشته باشیم، یعنی به زمینه بحثی که سابقا مطرح میکردیم، اگر جایی این حرفی و مقابل عرض کردیم، نه به معنای یک مفهوم ماهوی توش عرض شده باشه، بلکه خبر از چگونگی تحقق و کیفیت وجودش داره میده، مثل عرض، مثل خود الماهیت که میگه اینو معقول ثانیه فلسفیه، نسبت در اینجا به هم میشه. گرچه بحث و اختلافاتی هست، یادتون باشه بعضی از حکما کل این معقولات حرفگانه رو یک معقول حساب کردن به نام نسبت. ابن سعدان صاوی به همینجور شیخش را نسبت رو یک مفهوم ماهوی تلقی میکنن و جنس این معقوله های حرفگانه در نظر میگیرن. طبیعتا اگر این کار رو بکنیم با چی بگیم؟ باید بگیم ما معقوله چهار تا داریم، یعنی جوهر و کم و کیف و نسبت. حالا شیخش رو این چیز اضافه کنم برای حرکت که اون در جا خودش باید بحث بشه، ولی اگر نسبت رو مفهوم ماهوی دونستیم تکلیفش این خواهد شد. ولی الان این آقایون میخوام بگم درسته که در اصلا هویت، یعنی در تحقق در هویت این مقولای افغان نسبت دخالت داره، ولی نسبت به عنوان مفهوم ماهوی نیست، بلکه معقول ثانی است که در همه اینها وجود داره و راجع به کیفیت تحققشون یه توضیحی داره میده. ما الان برای این مبنا داریم حرف میزنیم. اون چند که اینجا گفتیم توجه داشته باشید که مباحثی است که مشهور و حکما گفتن. به نظر میرسه که ملا صدرا هم خیلی نخواسته در اینجا کلنجار بره با حکمای مشا و حرفای دیگری بزنه و ترها رو به هم بزنه، چون خیلی هم اهمیتش اندانی نداره. در هر صورت راجع به مقوله‌های هفتگانه که ایشون با شروع بکنه، اولین مقوله‌ای که بحث میکنه مقوله عینه. نکته‌ای که در عین باید توجه بشه اینه که عین رو با مکان ما حرف نکنیم. مکان یه چیزیه، عین چیز دیگری هستش. در عین ما چهار چیز باید داشته باشیم که در مرحله آخر مسئله عین تحقق پیدا میکنه. اگر میخواید عین براتون روشن بشه باید اینا رو داشته باشید: یکی مکان، دیگری متمکن، سومی نسبت متمکن به مکان، چهارمی هیئت حاصل از نسبت متمکن به مکان، که این آخریه رو ما میگیم عین. پس عین یعنی مثلا میگیم عین این شی چیه؟ عین این شی چیه؟ یعنی چی؟ یعنی اون حالت و اون وضعیت و اون شکل و شمایل و هیئتی که شیء متمکن از نسبتش با مکان پیدا میکنه، این مجموعه رو ما میگیم چی؟ عین او. طبیعیه که تو این بحث نقش فهم مکان خیلی اهمیت داره. در نهایت بسیار مفصل‌تر از این صحبت شده، اینجا فقط در یک سطر فقط تعریفش آورده، در نهایت خیلی مفصل بحث کرده. در نهایت راجع به مکان چهار تا مؤلفه اصلی که در مکان هست توضیح اومده و علاوه بر اون پنج و الی شش قولی که در حقیقت مکان هستش طرح شده، که دو تا قول از اقوال مشهور هستن در باب مکان که مکان چیه. خیلی بحث کردن راجع به مکان چیه. دو تا قول مشهور وجود داره که قابل اهمیته. یه قول ارسطو، فارابی و ابن سیناست، یعنی بیشتر مشائین، که اینها قائل هستن مکان عبارت است از سطح باطن جسم حاوی و سطح ظاهر جسم محوی. جسم حاوی و محوی مثل چی؟ کوزه و آب. الان کوزه حاویه، یعنی دربر داره، اون آب چیه؟ محوی هستش. سطح باطن حاوی میشه چی؟ اون درون کوزه. سطح ظاهر آب میشه چی؟ میشه در واقع سطح ظاهر محوی. خب همینجا مکان هستش. پس مکان هیچ بودی نداره. مثلا وقتی آب میرزید داخل کوزه، نگاه کنید، وقتی داخل کوزه آب میرزید، سطح باطن کوزه با سطح ظاهر آب هم مماسه. همین سطح رو ما میگیم چی؟ ما میگیم مکان آب. ببینید مکان این نیستش که اونجای چیزی که وایستاده، نه، کل اون محیط رو ما میگیم در واقع مکان. این فرمایش این بزرگوار. قول دومی که خیلی مهمه و افلاطون، اشراقیون و از جمله ملا صدرا همین رو پذیرفته و ازش دفاع کرده، اینه که
مکان عبارت است از کل اون فضایی که محوی در حالی ازش، نه فقط اون سر است، کل اون فضا. مثلا نگاه بکنید الان این کتاب اینجا نره، قبل از اینکه اینجا بره همین مقدار کل اون حجمی که این کتاب توش جا میگیره اون رو میگن چی؟ مکان این کتاب. بعد مکان کتاب میره توش جا میگیره. بنابراین مطابق دیدگاه مثل صدر و متعلقین، مکان یه چیز بعد داره، دارای چیه؟ ابعاد هستش، دارای ابعاده. در هر صورت مکان رو شما هرچی در نظر گرفتید، اون وقت نسبتی که متمکن با مکان پیدا میکنه، این مکانش، این رفته توش، در مکانش ایستاده، در مکانش قرار گرفته، هیئتی که از نسبت مکان با متمکن حاصل میشه ما بهش میگیم در واقع عین. عین آب کجاست؟ میگیم این کوزه. با توجه به این وضعی که الان گفتیم، یعنی هیئتی که حاصل میشه برای آب از نسبتش با اون مکانی رو که در درون کوزه در نظر گرفته شده، این رو اطلاق میشه به عین. البته عین در نهایی بحث اومده اینجا نیومده اتفاقا. عین دو قسمه، عین حقیقی داریم و عین غیر حقیقی. عین حقیقی همین است که الان گفتیم، یعنی دیگه هیچ جای دیگه نمیمونه، دیگه کاملا پر میکنه، درسته؟ ولی عین غیر حقیقی، مثلا میگیم که زید کجاست؟ عین زید، یعنی زید در خانه هستش. این خانه عین حقیقی زید نیست. عین حقیقی زید همین است که همیان اشغال کرده، این میشه عین حقیقیش. اون میشه عین در واقع غیر حقیقی و مجازیش. این راجع به مقوله بکنیم تو اینجا رو برده ها رو بکنیم. الفصل هادی عشر فی المقولات نسبیه. پس مقولات نسبیه توضیحش دادم که همه مقوله نسبت حیطه تحققشون و مقول ثانیشون رو بیان میکنه. وحیه، خب این مقولات نسبیه که هفت هستن چی هن؟ اول اسمی داره، وحیه العین و متا و الوز و الجده و الاضافه و الفل و الانفعال. این هفت ها
خود این
همه اینها مقوله هستن. عین یک مقوله، متا یک مقوله، نه معقول ثانی فلسفی، نه معقول ثانی فلسفی مفهوم نسبته، مفهوم مثل مفهوم عرض. عرض معقول ثانی فلسفی است، برای این مفهوم ماهوی نیست، این زیر مجموع مقوله نمیاد اصلا، فقط داره کیفیت تحققش رو نشون میده. این هفت تا مقوله هم همینجوری هست. مفهوم نسبت مفهوم ماهوی نیست، درون ماهوی نیست که مثلا جنسشون باشه یا فرقشون باشه، نه نه اینجوری نیست، بلکه مفهوم نسبت چیه؟ داره کیفیت تحققش رو نشون میده، فقط همین. اینو میگن معقول ثانی فلسفی، اینا میگن معقول ثانی فلسفی. پس نسبت به این هفته که خوندیم، نه جنسشه نه فصلشه، درون ماهیت رو تشکیل نمیده، بلکه راجع به چگونه موجود بودنشون بحث میکنه، مثل اون مفهوم عرض. خب عین چیه؟ عمل عین فهو و هیئتان حاصلتان من نسبت شیء الی المکان. بعضی ها به نحو تسامحی یا به نحو اعتقادی از این هیئت حاصله نمیرن، میگن نسبت شیء با مکان رو میگن عین. ولی اگه این کار رو بکنیم، گویا که شما نسبت رو یک مفهوم ماهوی تلقی کردید، چون در درون مفهوم در واقع عین، اصلا عین رو گفتید یعنی نسبت شیء. این آیون برای اینکه این مسئله پیش نیاد گفتن نه، وقتی یه چیزی به چیزی نسبت پیدا بکنه، در مجموع یک حالتی با او پیدا میکنه، یک هیئتی، شکلی، وضعیتی با او پیدا میکنه که ما به این وضعیت ما میگیم چی؟ عین گفته میشه. مثلا متمکن هست، مکان هم هست، این متمکن یک نسبتی با مکان پیدا کرده. خب وقتی سر رو بالا میاریم به این مجموعه که نگاه میکنیم، میبینیم الان در وضعیتی هستن، این وضعیت رو مجموعا میگیم عین. یعنی به خود اون نسبت عین نمیگیم، چون نسبت یک وجود رابطه، ماهیت نداره. نسبت متمکن با مکان یک وجود رابطه که ماهیت نداره. ولی مجموعه که نگاه میکنید از این متمکن و اون مکان و این نسبتش، شما میبینید حالتی را متمکن نداشت که الان دارا شده، نه اون نسبت، اون نسبت درسته سبب این میشه، ولی حالتی را قبلا نداشت که الان دارا میشه. این حالت رو میگیم عین.
چنانچه الان در قسمت بعدی نگاه بکنید، مثلا در متا میگیم حالتی رو که شی به زمان پیدا میکنه این رو میگیم چی؟ متا. و همینجور بقیه موارد همشون همینجوری هستن. این هیئت حاصل مهمه. مثلا در مقوله فعل، خب شخص فاعل فعل رو انجام میده، یک نسبتی با فعلش داره. خب اون فعل که فعل، این فاعل هم که فاعله، اون نسبت هم که وجود رابطه. ولی از مجموعه اینها شما یک وضعیتی رو که قبلا شخص نداشته الان انتظار میکنید، این رو گفتن ماهیته و این جزء مقوله مثلا فعله. همینجوری فعال برای بقیه چیزا. مثلا
یه
جیوان
آن رو اگر مثلا تو ظرفان مختلف برزشه
کار مختلف میگیره، همون هیئت مختلف برزشه. منظور از هیئت توجه بکنیم که شکل به اون معنی قبلا گفتیم نیست. هیئت منظور شکل نیست، گرچه ما در معناش لفظ شکل رو میاریم، منظور از هیئت شکل نیستش، یعنی حالتی که مجموعی نیست، فقط بحث شکل نیست. حالتی رو که آب نسبت به کوزه وقتی در درون کوزه هستش پیدا میکنه، نه فقط شکلش، یعنی قبلا این حالت رو نداشت وقتی که مثلا تو چشمه بود، این حالت رو نداشت، وقتی آمد در درون کوزه الان حالت پیدا کرده، نسبتی با کوزه پیدا کرده که قبلا این نسبت رو نداشت. خب نسبتی با کوزه پیدا کرده و با اجزای کوزه پیدا کرده و خودش در یک وضعیت خاصی است. به مجموعه این وضعیتی که قبلا نداشته و الان دارا شده میگیم عین. بخلاف یه همین آب وقتی که توی چشمه بود عینش فرق میکرد، درسته؟ یعنی وضعیتش متفاوت بود، الان اومد اینجا وضعیتش متفاوت شده، میره جلوتر وضعیتش متفاوت میشه. لذا همین لحظه وردن که میگم این باعث شده که میخونید در نهایه بعضی ها معتقد بشن اصلا این چیزی جز ورد نیست، جز مقوله ورد. و مقوله ورد رو میرسیم، مقوله ورد یعنی نسبت شی به اجزای خودش و به بیرون خودش. خب مگه این چیه؟ بعضی اینجوری قائل شدن، ولی آیا هم در نهایه اومده هم در اصفار اومده بیاناتی هستش که نه، این با ورد متفاوت هستش، این با ورد متفاوت. در بعضی از جاها نشون داده میشه که این ورد با هم دیگر فرق هم. پس این یعنی وضعیتی که شیء متمکن با مکان پیدا می‌کنه، قبلا این وضعیت نداشت الان دارا شده، پس این باید یه چیزی باشه، این اسمش رو می‌ذاریم این. ببینید خب حالا راجع به حقیقت مکان اینجا بحثی به میان نیومده، ولی در فصل 17 مرحله ششم نهایه راجع به مکان خیلی بحث کرده یا دوستان خواستم مراجعه کنم. و اما متا، متا چیه؟ متا می‌فرمان که چنانچه توی عین مطرح کردیم که عین غیر از مکانه، متا هم غیر از زمانه. در متا ما چهار چیز داریم مثل این که در عین داشتیم، یکی زمان، دیگری متضمن، سومی نسبت متضمن با زمان، و چهارمی هیئت حاصل از نسبت متضمن با زمان، که این آخریه رو ما میگیم در واقع متای شهید. متایشه این تعریفی است که برای مقوله متا ارائه شده. ببینید بالا تو میفرماد و اما متا صاحب هیئت حاصلت من نسبت شی الی زمان. راجع به زمان خب میدونید که بحثای مهم فلسفی مطرح هستش، ان شاء الله در فصل 13 مرحله 10 از همین بدایه مباحثش مطرح خواهد شد. در هر صورت زمان وقتی یک شی در درون یک زمان قرار میگیره و نسبت با اون زمان پیدا بکنه، هیئتی که از این مجموعه حاصل میشه، به این میگیم متا. در ارتباط با مقوله متا مباحثی رو علامه اینجا مطرح کردن که پیش از اون باید یک مقدمات رو توضیح بدیم. مقدمه اول این استش که ما یک زمان داریم و یک آن، درسته؟ زمان به کم متصل غیر غار گفته میشه که اجزاش اصلا قرار ندارن، اجزای بالقوه داره و اجزای بالقوهش قرار نداره، یک امتداده، یک تدریجه. ولی آن عبارت است از طرف زمان و در درون خودش هیچ تدریج نداره، اجزا نداره، حتی اجزای بالقوه هم نداره. شما نمی‌تونید بالقوه رو تقسیم بکنید. شما وقتی یک مقطع زمان رو در نظر میگیرید، خود زمان این امتداد رو داره، ولی وقتی اول و آخرش رو نگاه میکنید، این اول و آخرش میگن آن. چرا؟ به خاطر اینکه اصلا امتداد نداره، حتی بالقوه قابل تقسیم امتداد نداره، بالقوه قابل تقسیم نیست. پایان یک زمان رو ما میگیم آن. حالا این که شما گفتید متا یعنی هیئت حاصله از نسبت متضمن با زمان، این رو یه مقداری بیشتر توضیح بدید. چی میخواید بگید؟ الان میخواد بگم ما توجه بکنیم. ما وقتی بحث متا رو مطرح میکنیم، یه وقتی تو ذهنتون این نقطه نیاد که فقط نسبت شیء زمانی با زمان رو ما متا میگیم، یعنی اون چیزی که در زمان قرار میگیره، اون چیزی که در زمان قرار میگیره بهش میگن زمانی، مثل حرکت، حرکت زمانیه، یا اون چیزی که داره حرکت میکنه اون زمانیه، ولی یک اون آن نداریم. چیزی که در آن قرار میگیره اونا رو میگن چی؟ آنی، وجودهای آنی. مثل چی وجود آنیه؟ مثل وصول، وصول آنیه دیگه، جدا شدن، انفکاک آنی، یک آن همیشه که انفکاک حاصل نمیشه، یک لحظه انفکاک حاصل میشه، چنانچه وصول هم و مماثله هم چی؟ یک لحظه حاصل میشه. اون چیزایی که در خود زمان قرار میگیره، یعنی کیپ زمان میشه، به اون میگیم چی؟ زمانی، یا همون متضمن که داره، متضمن رو میخوام یه مقداری تعمیم بدیم، زمانی. اون چیزی که در درون آن قرار میگیره اونا رو میگیم آنی، آنیت الوجوده. مثل این مثال هایی رو که الان دادیم، اتصال، انفصال، وصول، مماثله، اینها انفکاک، اینها آنی هستن. خب شما که میگید متا یعنی نسبت متضمن با زمان، آیا فقط میخواید نسبت زمانی با زمان رو بگید؟ ایشون میخواید بگم نه، حتی اون آنی که در آن قرار میگیره اون هم متا درباره او صدق میکنه. پس الان یه توضیح خیلی مهمی بود اینجا، یعنی نباید فکر کنیم که حتما ما که گفتیم نسبت شی با زمان دیگه آن رو شما لحاظ نکنید. منظور ما تو این بحث تا آن رو هم میگیره، همون لحظه آن که اصلا جز دیگه نداره. چیزی که در آن قرار بگیره اون هم متا حساب میشه. این اولین بحثی که در این ارتباط مطرح شد. خب دومین نکته ای که در این مسئله هستش و پیش از اون باید این اصطلاح روشن بشه اینه که بحث حرکت توسطی و حرکت قطعی، ما این بحث رو بعدا تو محل ده خواهیم داشت که بحث قوه و فعله، بحث تقسیم حرکت به حرکت توسطی و حرکت قطعی، بحث بسیار مهم و پر اختلاف و مسائل ظریف و دقیقی توش مطرحه. اما فی الجمله معناش این هستش، شما نگاه بکنید تو بستر زمان، نه آن، آن که اون اول و آخرشه، نه اون، در فضای امتداد زمان رو شما نگاه بکنید. در فضای امتداد زمان یه وقتی شما حرکتی رو در نظر میگیرید که به انطباق زمان این حرکت هم همجوری جلو میره، یعنی چطور هم زمان جلو میره این حرکت هم جلو میره، این رو میگن حرکت قطعی، که تمام اجزای حرکت قطعیه منطبق است بر اجزای زمان. یعنی چی؟ یعنی اول حرکت منطبق است با اول زمان، وسط حرکت منطبق است با وسط زمان، آخر حرکت منطبق است با آخر زمان. حرکت قطعیه یعنی حرکتی قطع میکنه، طی میکنه، یک حرکتی که مسئله طی شدن توش نهفته شده، تدریج توش نهفته شده، این میگن حرکت قطعیه و کاملا منطبق بر زمان میشه. ولی یه حرکت دیگر هم مطرح، حرکت توسطیه. حرکت توسطیه یعنی چی؟ حرکت توسطیه یعنی ما بین المبدا و المنتها بودن. این مفهوم ما بین، در همین حرکتی که از نقطه الف به ب صورت میگیره در بستر یک زمان، شما یه وقتی حرکت را به نحوی در نظر میگیری که به مطابقت با زمان جلو میره، این رو گفتیم حرکت قطعیه. ولی یه وقتی اینجوری در نظر نمیگیرید، حرکت یعنی چی؟ یعنی بین نقطه الف و ب بودن. خب این محتوا همیشه ثابته ها، خودش یک در واقع وجود آنی هستش، بهش میگن آن تیار. اینجا باشه میگیم ما بین المبدا و المنتها، اینجا باشه میگیم ما بین المبدا و المنتها، اونجا باشه میگیم ما بین المبدا و المنتها، براش فرق نداره که در کجای این بستر زمان باشه، خودش هم یک چیز آنیه، هویت تدریجی نداره. کون و شی بین المبدا و المعاد، این نیاز به زمان نداره، این زمان به اون معنای کشدار و امتداد دارش، چون شما در هر لحظهش رو در نظر بگیرید این کون و شی بین المبدا و المنتها بین الف و ب وجود داره درش، اینو میگیم حرکت توسطی. این حرکت تو وسط مبدا و منتها هست. در حرکت توسطیه انطباق حرکت توسطی بر کل زمان وجود نداره، مثل اونجوری که در حرکت توسطی بود. خب ما راجع به متا اگر گفتیم نسبت شی هست با زمان، فرق نداره که اون شی را حرکت توسطیه یا شیئی که در حرکت توسطیه هستش در نظر بگیریم یا حرکت قطعیه یا شیئی که در حرکت قطعیه هستش در نظر بگیریم. یعنی فرق نداره که این متضمن تمام اجزای زمان رو پوشش بده این در کجا حرکت قطعیه، یا نه همه اجزای زمان رو پوشش نده بلکه ما بین این و اون باشه یه جایی از اینها، این میگیم حرکت توسطیه. حتی در این وضعیت هم مثلا متا به کار میره و مطرح میشه. نگاه بکنید دوباره
استعمال حرکت توسطی
حالا دیگه بحث کردن مثلا بعضی ها اصلا حرکت رو فقط توسطی میدونن
حرکت
رو هم حرکت توسطی میدونن، اختلاف از اینجا بدونید که اصلا بله بیشتر آقایون هم حرکت قطعی رو حرکت میدونن و حرکت توسطی رو مجازن حرکت میدونن، یعنی یه تقسیم حقیقی نیست. خب و کونه فیه بخونه عبارت رو و کونه فیه اما من کونه فی نفس زمان. شما نگفتید نسبت شی با زمان، یعنی یک شیی که تو زمان هسته در فرایند نهاییش ما متا رو استخراج میکنیم. خب و کونه فیه این که میگیم شی در زمان باشه تا پس از اینکه نسبت حاصل شد و هیئت حاصل شد ما به هیئتش بگیم مکان، اعم از این استش که اون شی در نفس زمان باشه، این در خود اون زمان امتداددار باشه، کل حرکات نه حرکات، حرکات تو خود زمان هستن، او فی طرفه یا نه در طرفش باشن. طرف زمان چیه؟ و هوال آن، که همون آن باشه، طرف زمان آنه. خب چه چیزی در آن وجود داره؟ میفرماد کل موجودات آنیت الوجود، مثل موجوداتی که وجودش آنیه، کشش زمانی نمیخواد، امتداد زمانی نمیخواد. مثلا مثال بزنید من الاتصال. خب اگر دقت بکنید الان وقتی این دو شی داره با هم حرکت، الان در حرکته، ولی وقتی اون لحظه وصول آیا بازم زمان میخواد؟ نه دیگه، لحظه وصول یک آنه، پس اون دیگه کشش زمانی نمیخواد. مثل اتصال، خود اتصال، نه این مسیر رو اتصال نمیگیم، اون لحظه اتصال، چون قبلش که اتصال نیست که، اتصال انفصال، این دو شی که از هم میخواد جدا بشه لحظه انفصال یک لحظه است، امتداد زمانی نمیخواد. انفصال مماسه، یعنی تماس برقرار کردن، مثل همون اتصال میمونه. و نه به اینها چیزهای دیگر، بس فراتر از اینه، این حتی اشیا هم میتونن آنیت الوجود باشن در هر صورت. خب پس این یک بحث، پس این که شی بخواد تو زمان باشه، منظور ما که بعد متا درست بشه این نیست که فقط توی خود زمان باشه، ممکنه توی آن هم باشه. و اما ایضا من کونی علی وجه الانطباق، و اما مثلا این که این شی که در زمان هست، این دیگه بحث آن نیست، این که شی در زمان هست آیا کاملا منطبق بر زمانه؟ مثل چی؟ کل حرکت قطعیه، حرکت قطعیه در فصل 14 مرحله 10 خواهیم خوند، حرکت قطعیه منطبق بر زمان، این اولش رو اول زمانه، وسطش رو وسط زمانه، آخرش هم رو آخر زمانه، هر جزءش با جزء مقابلش در زمان منطبقه. این مثال که داده حرکت یه مثاله، مثل متحرک رو هم ملحاظ بکنیم، حرکت و متحرک. حالا او لا علا وجه، یعنی که نه بر وجه انطباق نباشه، مثل چیه؟ حرکت توسطی، حرکت توسطی بر وجه انطباق نیست، یعنی اجزای حرکت توسطی منطبقه، حرکت توسطی هستن یک لحظه کشش انتظاری نداره، ولی بله ممکنه اول زمان باشه وسط، ولی همیشه در یک جایش هست. کون این شی بین المبدع و المنتها، او اولش باشه وسط، همیشه همین وضعیت هست، همین حالت رو شی داره، اینجوری که کامل منطبق بشه بر زمان. خب ما که بحث متا رو به کار داریم، مطلق این معنا مد نظر ما هست.
این تو
ما هم شاید نمی‌بینم، حالا هر نوع حرکتی داشته باشه، ممکنه که توهم بکنه، چون حرکت نیست واقعا، راجع به بحثی که در این زمینه کردن، ممکنه که توهم بکنه که این رو که نسبت شی با زمان حتما باید منطبق بر اجزای زمان باشه. میگه نه، لازم منطبق بر اجزای زمان باشه، میخواد منطبق بر اجزای زمان باشه، میخواد منطبق بر اجزای زمان نباشه، در هر صورت، در هر دو صورت یک نسبتی با زمان پیدا کرده، همون نسبتی که با زمان پیدا کرده متا رو درست میکنه، در رفع توهم از بعضی از چیزا میکنه. خب اجازه فرمایید که من اون حدیثی که در هفته قبل خوندیم
قسمت بعدیش رو هم امروزی نداریم تر بکنیم. در اون روایت حضرت امام صادق علیه السلام فرمودن که من بنای زندگیم رو بر چهار پایه استوار کردم. یکیش این بود که علم تو ان عملی لا یعمله غیری فاشتهدت. دومیش این بود که علم تو ان الله عز و جل مطلع علی فاستحییت. یعنی رسیدم در محضر خدا هستم و ادب حضور مع الله رو رعایت میکنم. انسان در پیشگاه یک بچه نفسکش قرار میگیره، خیلی چیزا رو رعایت میکنه. در پیشگاه یک فرد بزرگتر همینجا حالا برو، حالا فرض کنید شما در پیشگاه مثلا در پیشگاه یک ولی و خدا قرار میگیره و دیگه میشه معصوم، خودش اصلا میشه معصوم. حالا در پیشگاه یک شخص معصوم قرار میگیره، در محضر رسول الله باشه، در محضر امام زمان باشه، دیگه صدور خطا از او چی میشه؟ محال میشه. البته اگر مقام امام رو بدونه، نه مثل مثلا امام حسن عسکری که واقعا مظلومیتش عجیبه، شنیده حتما که برخی از نزدیکان امام کار رو به جایی کشوندن که امام این برای اتاق هست، در مثلا به همین نزدیکی اون برای اتاق میگه که گناهی صورت میگیره که خیلی واقعا مظلومیت امام حسن عسکری عجیبه در این قسمت. در هر صورت حالا یه وقتی آدم متوجه بشه در پیشگاه خدای متعال هست، یعنی علت عصمت معصومین همین معناست، یعنی درک حضور، درک حضور انسان رو معصوم میکنه. حالا درجات تقواست دیگه، این معصومیت هم یه درجه تقواست، از تقوا شروع میشه، بعد ورع میشه، همینجور میره بالا تا میرسه به مرد عصمت. خود عصمت هم یه طریقه تشکیکیه، توجه فرمودید؟ این خیلی از بزرگان ما الان صاحب مقام عصمت هستند، صاحب مقام عصمت هستند، نیوالی مثلا بس شده مثلا امام 14 امام 15 هم منظوری نیست، توجه کردید؟ منظوری نیست، به تدریج صاحب مقام عصمت شده. اون یه درجه از عصمت، هر چی جلوتر میره، مثلا ما از فاطمه معصوم سلام الله علیها میگیم معصوم، از زینب رو واقعا میتونیم بگیم، خیلی از این عوازم رو میتونیم این حرف رو بزنیم. خب تا میرسه به عصمت کبرا که اون بحث جداگانه‌ایه، خیلی عظیمه، خیلی فاصله زیاده. در هر صورت این مسئله ادراک حضور هم عصمت میاره. سومین بنایی رو که امام صادق میفهمم من در ذهن بگی دارم اینه که و علم تو ان رزقی لا یاکله غیری. پس معنی تو اصلا به این اطمینان رسیدم که رزق من رو دیگران نمیخورن، رزق من به من خواهد رسید، اطمینان حاصل کردم، راحت شدم، دیگه دنبال انجام وظیفه خودم هستم و میدانم که خدای متعال رزق من رو میرسونه. و این نکته خیلی حساس و مهمی هم داره، سلوکی خیلی اهمیت داره، اینکه انسان مطمئن باشه رزقش میرسه. مخصوصا که نمیدونم چه سری داشت که خدای متعال رو در روایات اینا هستش که برای اهل علم یه تاکید مضاعفی کردن که شما که اهل علم هستید درس و بحثاتون رو بکنید، ما قطعا شما رو رها نخواهیم کرد. و همینجا هم هست، یعنی به تجربه افراد اشخاص الان خیلی تو مسائل زندگی نیفتادید، ولی وقتی که قرار بگیره انسان به تدریج به تجربه براش این نکته حاصل میشه که خدای متعال هیچ لحظه ای انسان رو رها نمی کنه. بخصا ما فضای طلبگی ما طلبی که شدیم کار اصلی ما درس خوندنه. حالا یه وقتی آدم به فکر این بیفته که مثلا تجارت کنه، چی کار بکنه، برفرض مثال فلان جا زمین بخره، اون زمین رو بفروشه، اونجا زمین بخره، اون زمین رو بفروشه، نمیدونم با کیک شریک بشه، بیفته تو تجارت. خب این که فضا خب اگه میخواستی بیرد تو تجارت بری دیگه چرا طلبه شدی؟ اون میگه تو تجارت ها میگه من اون تاجر میشدی و خیلی راحت و این وقتی اون محصولیت هم نداشتی.
یا میبینید طرف درس میکنه تمام همه، واقعا انسان بعضی اوقات چیزایی رو مشاهده میکنه که به شگفتی میاد، چون افتخاری بالاتر از طلب دین نیست. یعنی طلب سرش بلند بالا اصلا این سال میخواد سرش رو بسایی به آسمان، خیلی افتخاره. یعنی بعضی وقتا تعجب تصورم اگه جای دیگه بودم چیکار میخواستم بکنم مثلا، حالا بذاری دکتر اینو چیزی میتونه انسان رو ارضا بکنه؟ اینجا فهم معارف دین فلسفه عرفان فقه اصول حدیث قرآن الله اکبر چه خبر اینجا؟ من میفهمم کیم، چیکار میکنم، سرمایه درونی خودم رو اصلا حتما رسیدید، انشالله میرسید، خداوند به همه ما توفیق بده برسیم به اینجا که آدم حس بکنه سرمایه منم، هیچ چیز دیگه خارج از من سرمایه نیست. واقعا انسان اگر خدا متعال توفیق بده به این درجه انسان ببینه اصلا میفهمه اون چی که من هستم سرمایه منه. خب وقتی این فهم و این درد به دست دار با اون وقت بفهمه راه طلبی، یعنی مرتب ثروت خودش رو داره اضافه میکنه. اون جریان علامه طباطبایی نمیدونم شنیده باشید که اخویشون مرحوم حضرت آیت الله الهی طباطبایی که از مردان بزرگ و روزگار بود، خب خیلی معروف نبود، ایشون با یه بنده خدای آشنا بود که اون آقا یه تماس هایی با ارواح اینها داشت، حالا اصلش حالا درسته و دفعان بازتر اینهاش دارده، ولی در هر صورت بعد یه وقتی اون ایشون از اون آقا میخواد که روح پدرمون رو شما احضار بکن، ازش سوالات و احوالش رو جویا باشین و این کار که میکنه، خب مسئله پیش میاد و سوالاتی صورت میگیره، از جمله اون فرمایشاتی که پدر این بزرگوار علامه طباطبایی و مرحوم الهی طباطبایی داره اینه که اون اخبیت که در قوم خیلی سرمایه داره چطور چیزی برای من نمیفرسته، چطور چیزی برای من نمیفرسته که مرحوم الهی یه نامه میفرسته برای علامه طباطبایی و مسئله رو ذکر میکنه و علامه که بعضی نداشته، یعنی اوایل که همش مستجر بود و اینها و اواخر یه خونه پیدا شد برایشون همش مستجر بودن. بعد خب معلومه که بحث سرمایه چی بود این. حالا علامه با اون همه عظمتش میگه مثلا تصور نمیگردم این کاری که تام میکنم بعد از الله پیش خداوند مقبول شده باشه و اینها، ولی با این حال حالا که اینجور فرمودن من تفسیر المیزان رو هدیه میکنم به پدرم. یعنی تفسیر المیزان هدیه از اینکه سرمایه در اینجاست و افتخار اینجاست، انسان این و اون و بگرده. نه، یک روایتی از امیر مؤمنان علی علیه السلام هست، خیلی برام زیبا و دلنشین بود، گرچه کوتاه هست ولی اصلا همین کلمات دلیل قاطع بر حجت بودن ائمه هست، خیلی زیبا و قشنگ که حضرت می فرماد علیکه بالآخره تعتک الدنیا صاغره، خیلی قشنگ. بعد تو باید که دنبال آخرت باشی، دنبال معنویت، دنبال علم، دنبال خودت باشی. دنیا حقیرانه دنبال تو خواهد دوید. یعنی اگر نسبت برعکس بشه، در روایات هم هست میخوای بدویی بدو، ولی ذلیلت میکنم در آخر یه چیز پشیزگنده میدم. یعنی اینجوری میشه، آه چه افرادی، چه چاپلوسی هایی، چه تملق هایی، که چی مثلا بشه طلبه با این همه عظمتش چی بشه مثلا در فلان جا استخدام بشه و بشه نشه، چه رفته من دارم خدا مثلا فرض کنید که داره خودش رو میکشه که چی بشه مثلا عقیدتی سیاسی بخش نمیدونم حالا اسم ما رو برد نیستیم بخش مثلا فلان جایی بزنم فلان جا بشه اونش چیه؟ اصلا رئیس آدم کل عقیده سیاسی کل ارتش بشه مگه چیه؟ اصلا اون نشه و فرض کنید بشه رئیس قوه قضاییه مگه چیه؟ مگه اینو وزیر و وکیل و بالا و پایین و مرجعیت به عنوان مرجعیت و پایین یعنی چیه که آدم در به اینها باشه؟ هرچه اینو ضریف ها انسان یه وقتی درست بکنه که مثلا خانه من محل رفت آمد بشه، چه تأثیری برای شما داره رفت آمد بشه نشه؟ من چی کارم؟ من دارم لذت میبرم یا نه؟ من دارم درد میکشم یا نه؟ خب من که خودم حسادت و کینه و ریا و سمعه و بیچاره کرده مرا، یه دو رکعت نماز راحت نمیتونم بخونم، این چه اصلا چه فایده‌ای داره؟ این یعنی سرمایه درونی خیلی قشنگه. علیکه بالاخره تعتیک دنیا ساقره، درس بخونیم ما طلبه اونچنان خواهد شد که از هر جا آقا بیا اونجا کار کن، اونجا بیا صحبت کن، اینجا بیا نویس، اونجا مقاله بنویس، اونجا آقا نمیری هیئت علمی ما بشی، چه بسا کسانی که برای هیئت علمی شدن چه کارها میکنن، نمیگم بعد خوبه بعد اینا نیستا، چه کارها میکنه که فلان جا مثلا 10 سال منتظر دیدن اینا رو، 10 سال منتظر که فلان جا هیئت علمی بشه، تو درستو بخون اون وقت فلانجا زنگ میدن یا آه هیدرمی میشی، تو میگی نه ببخشید من فرصت ندارم، اونجا زنگ میدن میگی شما هیدرمی میشی، میگی ببخشید من نشده کارهای طلبی خودم هستم، ده جا زنگ میدن که از پایی رو بخون و شما براشون شرط شروط بذارید، درست بخونه انسان کار خودش رو انجام بده، اون وقت میبینید خدای متعال چجور دنیا رو حقیر میکنه پیش انسان و انسان اصلا فکر دنیا نمی کنه، کی پول میاد، کی پول میره، چجور میخواد خونه درست بشه، چجور میخواد خونه درست نشه، من باید چیکار بکنم چیکار نکنم، حالا نه اینکه اصلا تدبیر نباشه، منظورم اون نیست، یه تدبیر متعارف حالا آمد ما استفاده میکنیم بحثی نیست، ولی اینکه نقشه بکشه، حساب و کتاب کنه، چکته میگن چی میگن بندازه، چکته بندازه، حساب کنه، هی ماشین حساب بگیره، نه نشد باید از کجا این حرفا رو بزنی، خدا مطابق جدید میکنه، علیکه بالاخره حرفی در دنیا ساغره، و این هم بنای دومی که امام صادق علیه السلام در زندگی خدای متعال انشاءالله که این حالات رو و بعدتر از اینها اونجا که در وحن ما نمیاد برای ما حاصل بکنیم انشاءالله. السلام علیکم.